و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید طالبان به مذاکرات صلح رو بیاورند ورنه در میدان جنگ از بین برده خواهند شد. گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده است که اگر فلسطینی ها به مذاکرات صلح حاضر نشوند آمریکا کمک هایش را به آنها قطع خواهد کرد. برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما نخواست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. حکومت آمریکا 6 عضو ارشد رژیم سابق طالبان را تروریست شناخته در لیست سیاه شامل ساخت. مقامات ولایت پکتیکا می گویند شورشیان طالب 29 مکتب را در این ولایت مسدود ساختند. وزیر خارجه آمریکا امروز به شهر داووس در سوئیس می رود و در آنجا در کنار سایر رهبران جهان با رئیس جمهور اوکراین ملاقات خواهد کرد. حکومت آمریکا 6 عضو ارشد رژیم سابق طالبان را تروریست شناخته در لیست سیاه شامل ساخت. این افراد که به کمک و همکاری با جنگجویان طالب و شبکه حقانی متهم شدند، روابط آنها با پاکستان نیز تایید شده است. این 6 عضو ارشد رژیم سابق طالبان که یکی از آنها عبدالصمد ثانی رئیس بانک مرکزی طالبان است، به کمک‌های مالی و تسلیحاتی به جنگجویان متهم شدند که در حملات به نیروهای ائتلاف بین‌المللی و رهبری آمریکا دست داشتند. کسانی که در لیست سیاه شامل می شوند نمی توانند در امریکا دارایی داشته و یا امریکایی ها با آنها معامله کنند. مقامات ولایت پکتیکا می گویند شورشیان طالب 29 مکتب را در این ولایت مسدود ساختند. محمد الرحمن عیاض سخنگوی والی پکتیکا دیروز به رادیو آزادی گفت بدبختانه در ولسوالی دیل خوشامند هنوز هم 29 مکتب مسدود است. طالبان مسلح به مردم اجازه نمی دهند که مکاتب را فعال سازند. ما با مردم منطقه نیز صحبت کرده ایم، ولی بدبختانه که علاقمندی مردم هم کمرنگ است. سخنگوی والی پکتیکا می گوید آنها از یک سال به این سو توانستند تا شماری از مکاتب را در ولسوالی های برمل، خیرکود و سایر ولسوالی ها دوباره بگشایند. به گفته مقامات ولایت پکتیکا در حال حاضر 140,000 شاگرد در این ولایت به مکتب می روند. مؤسسه سیف د چلدرن یا حمایت از اطفال می گوید فعالیت هایش را در افغانستان به زودترین فرصت ممکن دوباره از سر می گیرد. این مؤسسه بعد از حمله روز چهارشنبه داعش بر دفتر آن در شهر جلال آباد که در اثر آن 4 کارمند این مؤسسه کشته شدند، فعالیت هایش را در افغانستان به حالت تعلیق درآورد. مقامات ولایت ننگرهار می گویند حدود 20 تن دیگر در این حمله زخمی شدند. مؤسسه سیف د چلدرن گفته است از 40 سال به این سو در افغانستان فعالیت دارد و به کمک‌هایش به اطفال افغان و حمایت از آنها ادامه خواهد داد. 13 تن از جنگجویان داعش در ولایت جوزجان به پروسه صلح پیوستند. این گروه به رهبری قمندان ابراهیم دیروز اسلحه‌شان را به حکومت تسلیم نمودند. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان شب گذشته به رادیو آزادی گفت
13 نفر از افراد مربوط به گروه داعش تحت فرماندهی مرام ابراهیم که یک از افرادهای مشهور گروه داعش یک سرگروهش بود با 13 میل اسلحه و پروسه صلح پیوستند. در ساعات مربوط به ولسوالی خوشنفه و در ضابط به ضد دولت یکی رسافتانه داشتند.
به گفته مقامات نسبت به سایر ولسوالی های ولایت جوزجان جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در قشتپه و در ضابط بیشتر فعالیت دارند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه آمریکا امروز به شهر داووس در سوئیس می رود و در آنجا در کنار سایر رهبران جهان با رئیس جمهور اوکراین ملاقات خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا گفته است این ملاقات ریکس تیلرسون با پترو پروشنکو بعد از ظهر امروز صورت خواهد گرفت. ایالات متحده آمریکا سال 2013 میدادی به این سو یک حامی قوی حکومت اوکراین محسوب می شود. آمریکا به خاطر الحاق شبه جزیره کریمیا با روسیه در ماه مارچ سال 2014 میدادی تحریم های را بر مسکو وضع کرد. واشنگتن همچنان به پترو پروشنکو فشار وارد کرده است تا برای پاکسازی از فساد فراگیر در آن کشور اصلاحات اساسی را در حکومت اوکراین به وجود بیاورد. رهبران جهان به شمول دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای اشتراک در اجلاس اقتصادی جهان در شهر داووس گرد آمدند. دونالد ترامپ ساعت 2 بعد از ظهر به وقت اروپا در این اجلاس سخنرانی خواهد کرد. دور جدید گفتگوهای صلح سوریه دیروز در شهر ویانا آغاز شد. این اجلاس دو روزه به هدف دریافت یک راه حل سیاسی به جنگ داخلی 7 ساله سوریه به میانجیگری سازمان ملل متحد برگزار شده است. استفان دی مستورا نماینده خاص ملل متحد نخست با هیئت حکومت سوریه ملاقات کرد. سپس با نمایندگان مخالفان رژیم بشار الاسد دیدار جداگانه داشت. بشار الجعفری رئیس هیئت دولت سوریه بعد از گفتگوها گفت ملاقات خوب داشته است. ژان لودریان وزیر خارجه فرانسه این دور مذاکرات در ویانا را آخرین امید برای رسیدن به یک رای حل سیاسی در سوریه خوانده است. حکومت قزاقستان رانندگان آن موتر سرویس را دستگیر کرد که هفته گذشته در نتیجه آتش سوزی در آن 52 شهروند ازبکستان هلاک شدند. سارنوالی قزاقستان می گوید همه 3 راننده که اتباع قزاقستانند به تخطی از مقررات ایمنی متهم شدند. این حادثه زمانی رخ داد که موتر سرویس مذکور به سوی شهر سمارای روسیه در حرکت بود. قرغزستان و ازبکستان کمیسیون‌های دولتی را برای تحقیق در مورد این حادثه توظیف کردند. تعداد زیادی از ازبکستان با عبور از مسیر طولانی قزاقستان به حیث کارگران مهاجر به روسیه می روند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید طالبان به مذاکرات صلح روح بیاورند ورنه در میدان جنگ از بین برده خواهند شد.
We will continue to work closely with the government to try to get the Taliban to reconcile or die on the battlefield.
آمادگی ها برای افتتاح پروژه تاپی در ولایت هرات به شدت جریان دارد.
شاروالی هرات به نمایندگی از مردم عزیز هرات تلاش خود میکنه که پایا پای باقی نهادها تا حد ممکن یک مقدار زیبایی های شهر هرات را زیادتر بسازه.
مردم ولایت پروان میگویند زورمندان پول صرفیه برق را نمیپردازند و باید قانون بر آنها تطبیق شود.
در افغانستان برشنا شرکت منطق دارد تا تفنگ. ما با منطق خود مردم را که پول برق را نمی پردازند تلاش میکنیم که اونا را قناعت بدیم تا پول برق را بپردازند.
در گزارش هم خواهید شنید که دونالد ترامپ میگوید اگر فلسطینی ها با مذاکرات صلح حاضر نشوند امریکا کمک هایش را به آنها قطع خواهد کرد. در برنامه یونیسف برای کودکان میشنوید
رضاکارای صحی جامعه که ما اکثرا را به نام CHW یا Community Health Worker میشناسیم کسانی هستند که در یک پوسته صحی در سطح قریه اینا کار میکنن.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
از مادیات کرده معنویت یک دوست خدا باید در نظر بگیره. اگر پول داره خب پولش در جایش، کوشش کنه دوست رو برای خود انتخاب بکنه که اعتماد از رو به خود جلب کرده بتونه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید شورشیان طالب باید به مذاکرات صلح رو بیاورند ورنه در میدان جنگ از بین برده خواهند شد. از جانب دیگر شورای عالی صلح افغانستان میگوید زمینه صلح و آشتی اکنون بیش از هر زمان دیگر فراهم شده است. این در حال است که شورشیان طالب که مسئولیت حمله مرگبار اخیر در کابل را به دوش گرفتند تا هنوز در مورد این اظهارات ناتو عکس العمل نشان ندادند. جزئیات بیشتر را سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
مقامات ناتو در افغانستان می‌گویند با حکومت این کشور کار می‌کنند تا شورشان طالب را به میز مذاکرات بیاورد یا در میدان جنگ از میان بردارد. این هشدار در حالی صورت می‌گیرد که شورشان طالب مسئولیت حمله مرگبار اخیر بر هتل اینترکانتیننتال کابل را به عهده گرفتند که در آن به شمول 14 خارجی حداقل 30 نفر کشته شد. تورن توماس گرسبک سخنگوی مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان بر رادیو آزادی گفت
The United States and NATO are with the people of Afghanistan
امریکا و ناتو برای ساختن یک آینده روشن در کنار افغانها قرار دارند. ما در کنار شما قرار داریم و شما را تنها نمیگذاریم. از طالبان مسلح میخواهیم که به مذاکرات صلح حاضر شوند. ما اینجا چون اشغالگر نیامده ایم. این تبلیغات طالبان است. ما اینجا در کنار حکومت افغانستان قرار داریم. با حکومت همکاری میکنیم تا طالبان مسلح به صلح حاضر شوند یا در میدان جنگ از بین برده شوند. اما سوال این است که با چنین اظهارات تند و تیز و تشدید حملات شورشیان، صلح با شورشیان عمده یعنی طالبان چقدر امکان پذیر است؟ سخنگوی شورای عالی صلح میگوید حکومت افغانستان توانسته است تا در موضوع صلح و آشتی به یک اجماع منطقه‌ای و جهانی دست یابد. امین الدین مظفری با رادیو آزادی گفت آنها آرزومندند که تلاش های صلح نتیجه دهد. از آنجایی که جنگ افغانستان تنها بعد ملی نداشته بلکه هم ابعاد ملی دارد و هم منطقه‌ای و هم جهانی، تلاش هایی که اکنون برای صلح به سطح منطقه و جهان آغاز شده است بسیار امیدوار کننده می باشد که انشاءالله روند صلح را به سوی پیروزی حرکت خواهد داد. به ارتباط ناامنی و صلح در افغانستان همیشه از پاکستان نام گرفته می شود. حکومت افغانستان بارها اتهام وارد کرده است که حملات علیه اهداف دولتی در داخل این کشور توسط گروه‌های شورشی مستقر در پاکستان سازماندهی و اجرا می شود. بعد از اینکه شورشان طالب مسئولیت حمله مرگبار اخیر در کابل را به دوش گرفتند، قصر سفید از پاکستان خواستار شد که رهبران شورشان طالب را که در این کشور به سر می‌برند دستگیر کند. فشارهای آمریکا بر اسلام آباد بعد از آن افزایش یافت که رئیس جمهور دونالد ترامپ در نخستین پیام توییتری خود در سال جاری میلادی گفت که پاکستان در ازای کمک‌هایی که دریافت کرده جز دروغ و فریب چیزی دیگری به آمریکا نداده است.
شنیدید که ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید شورشیان طالب به مذاکرات صلح روی بیاورند و نه در میدان جنگ از بین برده خواهند شد. شورای مصلحت اسلامی افغانستان صلح بین الافغانی را برای حل مشکلات جاری در کشور مهم خوانده میگوید در این مورد طرح خود را با حکومت شریک میسازد. ریاست جمهوری افغانستان نیز نقش علما را در تأمین صلح در این کشور مهم خوانده و از طرح این شورا در مورد گفتگوهای بین الافغانی استقبال کرده است. جزئیات بیشتر را در این مورد جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
علمای شورای مصلحت اسلامی افغانستان با نگرانی از ادامه جنگ و کشتار افراد ملکی در این کشور می گویند تصمیم گرفتند تا طرحی را برای زمینه‌سازی گفتگوهای بین الافغانی با حکومت شریک سازند. مولوی بهرالدین جوزجانی رئیس این شورا روز پنجشنبه در کابل با تاکید روی نقش علما در تامین صلح ابراز امیدواری کرد که این طرح بتواند جنگ و خشونت در افغانستان را پایان بخشد.
طرحی که ما داشتیم است که ما می‌خواهیم که هر دو طرف نماینده های با صلاحیت خود را معرفی بکنه و یک طایفه ثالث بالخیر از علما، مدرسین، استادای پانتون، دانشگاه، جوانا تشکیل شوه و دولت و طالبای را به دوش بگیره که مسئولیت تامین امنیت را بکنه و انشالله ما میتونیم که افغان ها در بین خود نشسته صلح بیاریم. این طرح ما به حکومت است.
آقای جوزجانی همچنان گفت که برخی کشورهای همسایه و جهان با شمول استخبارات پاکستان و ایران برای افغانستان دسیسه سازی کرده و در فکر برباد این کشور هستند و این سخنان را در نشستی که پیرامون وضعیت جاری در کشور از سوی شورای مصلحت اسلامی افغانستان در کابل برگزار شده بود بیان کرده و همچنان بر حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی تاکید کرد. در این نشست عبدالقادر قانت رئیس شورای حمایت از ارزش‌های اسلامی نیز جنگ و خشونت‌های جاری در کشور را خلاف آموزه‌های دینی خوانده و گفت که این جنگ‌ها سابقه شرعی ندارند. مسئولان شورای مصلحت افغانستان همچنان از فتوای اخیر علمای پاکستان در خصوص آرام خواندن حملات انتحاری که با تأخیر صورت گرفته انتقاد کرده و گفتند که این فتوا با توجه به فشارهای اخیر آمریکا بر آن کشور صادر شده است. فضل کریم سراجی رئیس مساجد وزارت حج و اوقاف افغانستان با تاکید بر حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور نقش علما را در بلند بردن مورال نیروهای افغان مهم خواند. تأکید علما بر تأمین صلح در کشور در حال صورت می‌گیرد که اخیراً حملات تهاجمی طالبان مسلح بر هتل انترکانتینانتال در کابل و گروه داعش بر دفتر 1740 در این یاهمات از کودکان در ننگرهار ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. در این حال ریاست جمهوری افغانستان نیز نقش علما را در تامین صلح مهم میداند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در مورد گفت:
حکومت خودش معتقد به صلح بین الافغانی هست. تجربه ما با حزب اسلامی یک تجربه موفق بود و اون صلح بین الافغانی بود و دیدگاه‌هایی که کمک کنه که این پروسه قوی‌تر شود ما از دیدگاه استقبال میکنیم.
آقای مرتضوی میگوید که انتظار دارند تا علمای افغانستان صدای خود را در خصوص جنایت‌هایی که علیه حکومت، نیروهای امنیتی، نهادهای کمک کننده و مردم افغانستان صورت می‌گیرد نیز بلند کنند. ریاست جمهوری افغانستان به این باور است که علما افراد مورد اعتماد مردم در محلات بوده و آنان می توانند از طریق مساجد و نشست های مردمی برای صلح زمینه سازی بهتر نمایند.
صلح و وحدت ملی ضامنه بقا و پیشرفت هر ملت.
برای نخستین بار مرکز واحد طی مراحل گمرکی در کابل افتتاح شد. رئیس اجرائیه حکومت افغانستان روز پنجشنبه هنگام افتتاح این مرکز گفت با فعالیت این مرکز به بیروکراسی موجود در کشور نقطه پایان گذاشته می شود. سفیر امریکا در کابل نیز گفته است این مرکز می تواند به خاطر روند انتقال اموال افغانستان به نقاط مختلف جهان سهولت های لازم را به وجود بیاورد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از فرشته ندا می شنوید.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید بیروکراسی موجود در نهادهای دولتی سبب شده تا از ظرفیت‌های موجود در بخش انکشاف صادرات استفاده درست صورت نگیرد. آقای عبدالله با اشاره به افتتاح مرکز واحد طی مراحل گمرکی در کابل گفت با فعالیت این مرکز دامن بیروکراسی برچیده می شود.
از آغاز کار حکومت وحدت ملی جزء برنامه‌های ما تشویق صادرات بوده، اما در عمل باید اعتراف کنیم که موانع بروکراتی که زیاده در این راستا وجود داشته که از امون پتانسیل یا ظرفیتی که ما در این قسمت داریم از این استفاده خوب صورت نگرفت. از امون لحظه که ای افتتاح میشن اما از امون لحظه بروکراسی بیجا نباشه.
مرکز واحد طی مراحل گمرکی که به کمک مالی اداره انکشاف امریکا یا USAID ساخته شده به خاطر انتقال اموال افغانی از راه هوا به کشورهای خارجی مؤثر می باشد. این مرکز که در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی اعمار گردیده است یکی از شرطهای مهم سازمان تجارت بین المللی برای افغانستان می باشد. مرکز واحد طی مراحل گمرکی در حال افتتاح می گردد که به اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع افغانستان در حال حاضر 2000 تن میوه تازه و حدود 2500 تن پنبه در بندر تورخم متوقف شده است. از سوی هم جانباز سفیر امریکا در کابل میگوید فعالیت مرکز واحد طی مراحل گمرکی به خاطر انتقال اموال افغانی به تمام جهان بسیار مهم می باشد. در این حال خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید مرکز متذکره افغانستان را در بخش ترانزیت از متکی بودن به کشورهای همسایه رهایی می بخشد.
من به نمایندگی از سکتور خصوصی افغانستان از ایالات متحده آمریکا و اداره USAID تشکر می کنم که سکتور خصوصی را در هر بخش کمک کرده است، به خصوص مرکز واحد را که امروز برای ما ساخته است و ما امیدوار هستیم که چنین مراکز در گمرک های زمینی ما هم ساخته شود.
به گفته ای آقای الکوزی این که افغانستان یک کشور مهاد به خشکی است، به همین دلیل تجارت از طریق هوا برای این کشور بسیار با اهمیت می باشد، اما به این شرط که مرکز واحد طی مراحل گمرکی بتواند رسالت مهم خیش را در این زمینه درست انجام دهد.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را ژکفر احمدی مرور کرده است.
حمله مرگبار بالای سازمان حمایت از کودکان در ولایت ننگرهار که مسئولیتش را گروه دولت اسلامی به عهده گرفت، توجه نشریه های غربی را به خود جلب کرده است. روزنامه تایمز چاپ بریتانیا نوشته است حمله روز چهارشنبه این پیام را می رساند که با وصف عملیات هوایی و زمینی نیروهای افغان و آمریکایی در سال گذشته در ننگرهار، گروه دولت اسلامی همچنان یک تهدید جدی است. روزنامه حمله بر دفتر سازمان حمایت از کودکان در شهر جلال آباد را یک حمله ویرانگر توصیف کرده است. بنوشته روزنامه از خدمات این سازمان 1,400,000 افغان مستفید می شدند. روزنامه وال استریت جورنال چاپ امریکا نوشته است در تصاویر جریان این حمله که در صفحات اجتماعی منتشر شده، کودکان و بزرگسالان در حال فرار از محل رویداد دیده می شوند. بنوشته روزنامه، سازمان حمایت از کودکان یا Save the Children که در سال 1976 در افغانستان فعالیتش را آغاز کرد، گفته است که از خدماتش در 16 ولایت این کشور مردم مستفید می شدند. و مجله نیوزویک چاپ امریکا نیز به همین موضوع پرداخته و به نقل از این سازمان نوشته است که افغانستان یکی از دشوارترین مکانهای جهان برای زندگی کودکان و فعالیت کارمندان امور انسان دوستانه است. مجله نوشته است سازمان حمایت از کودکان خدمات را در بخش‌های معارف، تغذیه و امنیت غذایی کودکان و امثال اینها برای کودکان در افغانستان عرضه می کرد. نیوزویک با تصمیم این سازمان مبنی بر به حال تعلیق درآوردن برنامه‌هایش و بستن دفاترش در افغانستان نیز توجه کرده است. به نوشته این مجله، اما مقام‌های Save the Children در یک اعلامیه گفتند که با سرگیری فعالیت‌هایشان به زودی ممکن متعهد هستند.
تعدادی از باشندگان ولایت پروان با اعتراض می گویند زورمندان پول صرفیه برقشان را نمی پردازند و باید قانون بر آنها نیز تطبیق شود. قبل از این حکومت محلی پروان گفته بود به دلیل این که زورمندان در این ولایت پول برشنا شرکت را نمی پردازند، بودجه رسانیدن برق به مناطق نیازمند این ولایت با مشکلات و بنبست روبرو شده است. جزئیات بیشتر را در این مورد احمد هنایش از ولایت پروان گزارش می دهد.
مسئولین ریاست برشنا شرکت حوزه برق پروان میگویند در برابر زورمندانی که پول مصارف برقشان را نمیپردازند به اقدامات جدی نیاز وجود دارد. عدم پرداخت قرضه های پول مصارف برق از سوی زورمندان در ولایت پروان یکی از مشکلات شمرده می شود که حکومت محلی این ولایت از آن شکایت دارد. انجینر ناصر احمدی رئیس اداره حوزه برق برشنا شرکت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر پولی باقی مانده نزد زورمندان را حاصل نکنند، اجرای پروژه های رسانیدن برق به مناطق نیازمند با بنبست روبرو خواهد بود.
در افغانستان برشنا شرکت منطق دارد تا تفنگ. ما با منطق خود مردم را که پول برق را نمی پردازند تلاش میکنیم که اونا را قناعت بدیم تا پول برق را بپردازند. در غیر از او صدمه را مردم غریب، مردم بیچاره میبینه. ما را مردم متنفس مقام ولایتایی که مربوط حوزه پروان است اگر کمک نکنند باز متاسفانه از توسعه باز میمانند. تلاش میکنیم که ما زورمنده که اونا پول برق را بپردازند تا ساحاتی که فاقد برق است ما شبکه سازی کنیم بخیر.
چند پیش والی پروان نیز گفته بود تنها بیش از 80 میلیون افغانی پول برشنا نزد مسئولین دولتی در این ولایت باقی مانده و صرفیهشان را نمی پردازند. به اساس معلومات مسئولین برشنا حدود 150 میلیون افغانی پول این شرکت نزد زورمندان باقی مانده است. شماری از باشندگان ولایت پروان می گویند اخذ پول صرفیه برق از مردم عام و عدم پرداخت از زورمندان غیر عادلانه است.
محمد کامل هستم از ولایت پروان. در این مورد نظر ما از همین است، وقتی حکومت از اوانو گرفتن میتونه دیگه از ما چی میگیره؟ از ما هم نگیره. باید از حکومت سر از او قانون داشته باشه بگیره پولشان.
زبیالله هستم. کسایی که زورمند هستم برق مصرف میکنم ولی پیسه نمیتن یا بل برقشان رو تحویل نمیکنم. خب اگه قانون هست باید بالای کلگی تطبیق بشن. دولت باید در مقابل او یک عکس العمل حداقل نشون بده. در مقابل همین کسایی که زورمند هستن.
برخی دیگری از باشندگان ولایت پروان این مشکل را ناشی از ادامه نقض قانون و بی‌ثباتی می‌دانند و از این بابت دست به اعتراض می‌زنند.
اسم محمد صالح است. در افغانستان مشکل بزرگش دمین است، چه در سطح مرکز و در سطح ولایات حکومت‌های محلی. بالای زورمندان قانون تطبیق نمی‌شود. چند قبل شرکت برشنا در کابل اعلان کرد که پول بسیار گزاف در بالای مقامات دولتی باقی مانده است که اونا پول به شرکت برشنا پرداخت نمی‌کنند. ولی از مردم فقیر بیچاره کسایی که با مزد بسیار کم خانواده خود را عاشق و باطه می‌کنند از اونا پول اخذ می‌کنند. این کار خلاف قانون است، چون قانون حکم می‌کند که قانون جنبه عمومیت داره، بالای همگی یکسان باید تطبیق شود. چرا بالای زورمندا در پروان تطبیق نمیشه و پول از اونا را بارش سر مردم فقیر بیچاره پروان میندازند؟
عدم پرداخت پول برشنا شرکت از سوی زورمندان در حال به عنوان یکی از مشکلات در ولایت پروان مطرح شده و گفته می شود که بر اجرای پروژه های این شرکت تأثیر سو به جا مانده که شمار زیادی از خانواده ها در محلات مختلف این ولایت هنوز هم از نعمت برق محرومند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور امریکا تهدید کرده است که اگر فلسطینی ها به مذاکرات صلح حاضر نشوند، امریکا کمک هایش را به آنها قطع خواهد کرد. اسرائیل از این اظهارات دونالد ترامپ استقبال کرده، ولی یک مقام ارشد فلسطین گفته است رئیس جمهور ترامپ با پول خود می تواند چیزهای بسیار بخرد، ولی عزت و آبروی فلسطینی ها را خریداری نمی تواند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور امریکا بعد از ملاقات با صدر اعظم اسرائیل در گردهمایی اقتصادی جهانی در داووس سوئیس گفت اگر فلسطینیان گفتگوی صلح با اسرائیل را دنبال نکنند، واشنگتن کمک‌های خود با آنها را قطع خواهد کرد. دونالد ترامپ گفت فلسطینیان با خودداری از ملاقات مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا هنگام بازدید اخیر وی از شرق میانه در واقعیت به امریکا به احترامی کردند. رئیس جمهور امریکا در حالی که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در کنار وی قرار داشت و خبرنگاران گفت چون آنها یک هفته قبل با خودداری از ملاقات با معاون بزرگ ریاست جمهوری ما به ما به احترام می کردند و ما صدها میلیون دلار کمک به آنها داده ایم، شمار عظیم، مبلغی که هیچ کسی آن را درک نمی کند. این پول روی میز است و تا زمانی که آنها به مذاکرات بر نگردند به آنها داده نخواهد شد. واشنگتن قبل از این هم اعلان کرده بود که نیمه از کمک به یک اداره ملل متحد را متوقف ساخته است که برای فلسطینیان خدمات تقدیم می کند. از سوی دیگر صاحب اوریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی گفته است که تعلیق کمک های امریکا فلسطینیان را وادار نخواهد ساخت که به گفته وی به اسرائیل تسلیم شوند یا بنابر تقاضای واشنگتن به مذاکرات رو آورند. صاحب اوریقات گفته است که رئیس جمهور ترامپ با پول خود می تواند چیزهای بسیار بخرد، ولی عزت و آبروی ملت ما را خریده نمی تواند. اما سخنهای سفیر امریکا در ملل متحد پیامهای خیلی مثبت داشت. نیکی هیلی در اجلاس دیروز شورای امنیت که برای بحث روی مذاکرات صلح شرق میانه دایر شده بود گفت ایالات متحده امریکا به همکاری و کمک با اسرائیلیان و فلسطینی ها عمیقاً متحد است تا آنها به یک توافق تاریخی صلح که برای هر دو ملت یک آینده بهتر به ارمغان آورد دست یابند. عیناً طوری که ما چنین یک همکاری موفقانه با مصریان و اردنیان داشتیم. اعلان ماه دسامبر دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا که بیت المقدس را پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت، فلسطینیان و بسیاری از متحدین واشنگتن در منطقه را آزرده ساخت.
شنیدید که رئیس جمهور امریکا تهدید کرده است که اگر فلسطینی ها مذاکرات صلح را دنبال نکنند، امریکا کمک هایش را به آنها قطع خواهد کرد. بعد از یک وقفه کوتاه خواهید شنید که در سال گذشته میلادی در 28 کشور عضو اتحادیه اروپا بیش از 15 میلیون موتر فروخته شده است که یک افزایش 3.4% را نسبت به سال گذشته میلادی نشان می‌دهد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
در سال گذشته 2017 میلادی بیش از 15 میلیون موتر در اتحادیه اروپا به فروش رسید که در 10 سال گذشته به سابقه محسوب می شود. اتحادیه تولید موترها در اتحادیه اروپا می گوید که در سال گذشته میلادی در 28 کشور عضو این اتحادیه 15 میلیون و 100 هزار موتر فروخته شده است که یک افزایش 3.4% را نسبت به سال 2016 میلادی نشان می دهد. بغیر از بریتانیا که خارج شدنش را از اتحادیه اروپا اعلان کرده است، در سایر کشورهای عضو این اتحادیه در بازارهای بزرگ تقاضا برای خریداری موترهای جدید افزایش یافته است. ولی در بریتانیا فروش موترها در سال گذشته میلادی 5.6% کاهش داشت که در 6 سال گذشته پایین‌ترین رقم فروش موترهای جدید بوده است. باشندگان اتحادیه اروپا در ماه دسامبر سال 2017 میلادی کمترین موترها را خریداری کردند و دلیل این بود که روزهای کاری در ماه دسامبر 2017 میلادی یک روز کمتر از دسامبر سال 2016 بوده است. شرکت موترسازی فولکس واگن در سال 2017 میلادی بیشترین تعداد موترها را در اتحادیه اروپا فروخته است که 24% همه فروشات سال را تشکیل می‌دهد. PSE و رنولت در ردیف‌های دوم و سوم قرار دارند و به ترتیب 12 و اندکی کمتر از 11% فروش موترها را در اتحادیه اروپا به خود اختصاص دادند. سهم شرکت‌های موترسازی کرایسلر و فیات در فروشات اتحادیه اروپا 7% بوده است که یکی از نشانه‌های بهبود و توسعه اقتصادی فروش موترهای جدید محسوب می‌شود. در سال 2008 میلادی در آغاز بحران اقتصادی که جهان را فرا گرفت، فروش موترهای جدید کاهش چشمگیر یافت. ولی فروش این موترها از سال 2013 میلادی به این سو به طور پیهم در مسیر افزایش در حرکت بوده است. به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 صبح. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. حکومت امریکا 6 عضو ارشد رژیم سابق طالبان را تروریست شناخته در لیست سیاه شامل کرد. مقامات ولایت پکتیکا می گویند شورشان طالب 29 مکتب را در این ولایت مسدود ساختند. مؤسسه سیف د چلدرن یا حمایت از اطفال می گوید فعالیت هایش را در افغانستان به زودترین فرصت ممکن دوباره از سر خواهد گرفت. 13 تن از جنگجویان داعش در ولایت جوزجان به پروسه صلح پیوستند. وزیر خارجه امریکا امروز به شهر داووس در سوئیس می رود و در آنجا در کنار سایر رهبران جهان با رئیس جمهور اوکراین ملاقات خواهد کرد. دور جدید گفتگوهای صلح سوریه دیروز در شهر ویانا آغاز شد. حکومت قزاقستان رانندگان آن موتر سرویس را دستگیر کرد که هفته گذشته در نتیجه آتش سوزی در آن 52 شهروند ازبکستان کشته شدند و دختر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از شوهرش کریل شمالوف جدا شد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آمادگی ها برای افتتاح پروژه تاپی در ولایت هرات به شدت جریان دارد. نهادهای مختلف دولتی در این ولایت مصروف قیدریزی برخی سرک های داخل شهر، آماده ساختن میدان هوایی و سالون بزرگ برای افتتاح این مراسمند. شاهپور صابر جزئیات بیشتر را از ولایت هرات گزارش می دهد.
تا کمتر از یک ماه دیگر پروژه تاپی در ولایت هرات افتتاح می‌گردد. نهادهای مختلف دولتی در این ولایت به خاطر تجلیل از این پروژه سرگرم ساخت پروژه‌های مختلف سرکسازی، ساخت بزرگترین سالن معماری و مجهز افغانستان برای میزبانی از این پروژه و چندین پروژه دیگر برای زیباسازی شهر هرات را می‌گیرند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات از آمادگی‌های مقامات ملی برای افتتاح این پروژه در ولایت هرات سخن می‌زند.
آمادگی ها در پروژه توپی در حال تکمیل شدن است. ما آمادگی داریم محفل بسیار بزرگ در راستای افتتاح پروژه توپی در شهر هرات برگزار بکنیم. مقامات بسیار بلند رتبه کشوری در اینجا حضور خواهند یافت.
شهرولی هرات هم اقدامات خاصی را به خاطر زیباسازی شهر به مناسبت افتتاح پروژه تاپی در حال کار دارد. سید وید قطالی شهرول هرات میگوید نزدیک به 30 پروژه زیباسازی از سوی این اداره تحت کار است.
شهرولی هرات به نمایندگی از مردم عزیز هرات تلاش خود میکنه که پایاپای باقی نهادها تا حد ممکن یک مقدار زیبایی های شهر هرات را زیادتر بسازد.
افتتاح پروژه تاپی مردم را نسبت به آینده روشن افغانستان امیدوار ساخته است. برخی از باشندگان هرات میگویند با آغاز کار عملی این پروژه هزاران تن از جوانان به کار مشغول میشوند و همچنان ولایاتی که در مسیر این پروژه قرار دارند از نعمت گاز و برق برمند خواهند شد. قدرت الله و واجد دو تن از باشنده های هرات.
پروژه تاپی امیدواری ما جوانان را زیادتر کرده و میتونه که این باعث بشه که ما در کشور خوب بمانیم و کار بکنیم.
یک پروژه بزرگ را اندازش از جوانان میتونه به اینجا استخدام شن و یک قسمتی از این بار دوش جامعه کم کنه که اینا مشغول به کار میشن و در بس امنیتی میتونه موثر باشه.
تا یک ماه دیگر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان همراه با مسئولین ارشد کشورهای ترکمنستان، هندوستان و پاکستان پروژه تاپی در ولایت هرات را افتتاح خواهند کرد. در کنار این قرار است رئیس جمهور غنی پروژه تاپ یا انتقال برق از ترکمنستان به پاکستان، راه آهن ترکمنستان افغانستان و فایبر نوری را نیز افتتاح نماید. پروژه تاپی گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و سپس به هندوستان انتقال می‌دهد. مقامات افغان میگن با تکمیل کار پروژه تاپی و تاپ افغانستان سالانه حدود 700 میلیون دلار مفاد به دست می آورد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
آب آشامیدنی یکی از نیازمندی‌های اساسی مردم است. شنوندگان رادیو آزادی در مورد دسترسی به آب آشامیدنی صحی چه میگویند؟ به تعقیب آن برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه را با هم میشنویم.
از پیام های شما
محمد علی هستم از قریه عبدالگان ولسوالی زاری. قریه عبدالگان یک مناطقی دوردست از ولایت بلخ است و در همین زمستان آب خوردنی هیچ پیدا نمیشه. ما مردم تشنه مانیم.
ما از مزار شریف هستیم، باشنده قریه شورچه، ولسوالی ما شلگر است. ما مردم از او بسیار با تکلیف هستیم، او نداریم.
ولایت جوزجان زوال منگجی قریه پنج قریه تاغان. آب نیست، برق نیست، سرک نیست، کلینیک نیست، مدب نیست، مردم در بدر است، آب خوردن نیست. چرا خم کنم، مردم هم در بدر است، آب خوردن پیدا نمیشه، پیدا شما هم بخورم مردم مرید میشه، چی کنم؟
ما از ولایت فرا ولسوالی پرچمن هم بسیار سال خوش که مردم بسیار سر سرگردانه، بسیار گشنگیه، بیرواج گشنگیه. مسلمان ها میخواه که یکی یکی دیگه ایوانار بخوره، بیخی یک ذرت بسیار سخته که ما از نا خواهش میکنم که یک چاره بکنه.
بنده عبدالله بشردوست از ولسوالی سیخیل ولایت پروان از اینچو با شما هم کلام. ما جوی نداریم و کشت و درخت ما مردم همیشه میسوزد. بعد از ماه سرطان بالکل در منطقه ما آب پیدا نمیشه و کموی میشه.
جنوب شرق میدان هوایی مزار شریف مدتی دو سال شده آمده در امید شش تن خیلی که ما مردم هم مواجیر نه برق نه آب.
اسمم عبدالرحیم از ولایت تخار و ولسوالی روسا خیره شیرالله. آب آشامیدنی نداریم. نینید
صدرالدین هستم از ولسوالی نهرین. در فصل بهار مردم ولسوالی نهرین از مشکل سیلاب رنج میبره و در فصل تابستان از کم‌آبی.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه کنونی در رابطه با پروگرام تربیه رضاکاران صحی جامعه که وزارت صحت عامه روی دست دارد صحبت می کنیم. از سال 2002 میلادی وزارت صحت عامه مصروف تطبیق این پروگرام هاست که تا به حال بیشتر از 30,000 جوان را در این بخش آموزش داده اند و 50% این رضاکاران از طبقه اناس می باشد. این رضاکاران جز کارکنان صحی کشور است و در تمام اسناد وزارت صحت عامه این جوانان به حیث تهداب سیستم صحی جامعه یادآوری شده است. برای دانستن بیشتر در این مورد با دکتر سید مسعود سادات، مسئول بخش مراقبت های صحی در سطح جامعه وزارت صحت عامه صحبت نمودیم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می نمایم. دکتر سید، بسیار زیاد خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی.
تشکر، زنده باشی، سلامت.
دکتر صاحب، این رضاکارانه که شما استخدام میکنین کیها هستن و دوم دیگه کدام خدمات ارزم میکنن؟
رضاکارای صحی جامعه که ما اکثرا را به نام CHW یا Community Health Worker میشناسیم، کسانی هستن که در یک پوسته صحی در سطح قریه اینا کار میکنن که در این پوسته صحی یک نفر از طبقه اوناس و یک تن از طبقه ذکور استخدام میشن که البته معرفی از اینا هم توسط جامعه یا کسانی که در قریه جات زندگی میکنن صورت میگیره. بعد از این که مردم قریه دو تن کارکنه برای وزارت صحت عامه معرفی کردن، وزارت صحت عامه یک پروگرام تربیوی منظم را روی دست میگیره و اینا حدوداً 4.5 ماه آموزش میبینن، آموزش های ضروری را، و بعد از اینکه دوره آموزششان ختم شد اینا ادویه لازم را که به خاطر پیشبرد وظایفشان ضروری است از طرف وزارت صحت عامه دریافت میکنن و به شکل رضاکارانه در همو قریه یا در همو نفوسی که مربوطشان میشه خدمات صحی معالجوی ابتدایی و اساسا خدمات طب وقایوی را برای مردم عرضه میکنن.
این پروگرام که شما یادآور شدین یک پروگرام سرتاسری است. در قسمت تطبیق از این پروگرام شما با چقدر مشکلات روبرو شدین؟
مشکلات خو زیاد است. یکی از مشکلاتی که همیشه ما با او مواجه میشیم متاسفانه امنیت خراب است که تمام پروگرام ها را متاثر ساخته و این پروگرام هم متاثر ساخته. رضاکارای ما زمانی که میخواین که به قریجات دوردست به خاطر عرضه خدمات صحی برن، در بعضی اوقات امنیت خراب مانع کار از اینا میشه و نمیتونن و چیز را که پلان دارن به او نایل بین. مشکل دوم از این پروگرام، قسمی که من قبلا هم اشاره داشتم، رضاکاری است. اینا کسانی هستند که 100% رضاکار هستند، هیچ نوع معاش یا امتیاز را دریافت نمی کنند و در خدمت مردم خود قرار دارند. که امیر رضاکاری هم در بعضی حالات میتونه که منعیس یک چالش باشه. مشکل دیگه ما میتونیم که از فقر یادآوری کنیم، چون مردم افغانستان اکثریت با فقر دست و پنجه نرم میکنن و یک کسی که رضاکار باشه بسیار مشکل است که وقت خود صرف کنه بیای به خدمت مردم باشه و هیچ نوع معاش یا امتیاز هم نداشته باشه. این مشکلات عمده بود که فرارای تطبیقی پروگرام به سطح ملی ما داریم.
در رابطه با مؤثریت پروگرام بر ما بگوین و این رضاکارهایی که کار میکنن چقدر کارچان مؤثریت داشته؟
در رابطه با مؤثریت این کارکنان سی جامعه ضروری میدانیم که به عرض برسانیم. اول این که هیچ پروگرامی تا وقتی که مشارکت مردم همراهش نباشه به هیچ وجه نمیتونه که موفق شوه و پروگرام صحت هم تا زمانی که خود مردم دست به دست وزارت صحت آمه نتن، تنها عرضه خدمات یک طرفه نمیتونه که مؤثر واقع شوه. و به همی هدف هم بود که ما پروگرام تربیه رضاکاران روی دست گرفتیم. یک مثال بسیار ساده اگه ما برای شما ارائه کنیم، یک شخصی که مریض میشه شاید حدود 5 دقیقه، 10 دقیقه و نهایت 15 دقیقه با یک دکتر یا یک نرس یا یک کارکن ورزیده بخش صحت موجود باشه، ولی قسمت اعظم کار بازم برمیگرده به فامیل که فامیل از او باید بفهمه که از کدام غذا برای مریض بتن، کدام نوع ورزش باید که اینا روی دست بگیرن، دوایش باید به وقت داده شوه که همه را رضاکارا برای مردم میتونن که برسانن. در مجموع یک مثال کوچک دیگه فرض میکنیم که در یک قریه تعداد واقعات اسهال زیاد است. دکتر صاحبای ما که در کلینیکا هستن اینا هم وظایف مهمی را دارن که امی واقعات اسهال تداوی خواد کردن، ولی هر قدر که مریضا را تداوی کنن اهمیت خود را داره در جای خود، ولی در پهلوی از این کسان دیگه باید باشند که به مردم تعلیمات صحی را ارائه کنند و مردم بفهمانند که تا از آب صحی و آب پاک استفاده کنند تا زمانی که به امراض اسهالی مبتلا نشند. یعنی در حقیقت اهمیت رضاکارا بالای یک نقطه تمرکز می‌یابد که اینا اصلا خدمات صحی و وقایوی را برای مردم عرضه می‌کنند.
در قسمت دفتر یونیسف هم را شما چقدر همکاری میکنه؟
دفتر یونیسف یک همکار خوب وزارت صحت عامه در تمام بخش ها در کل و بخصوص با این پروگرام رضاکاران یا پروگرام خدمات صحی متکی به اشتراک جامعه همکاری تنگاتنگ و بسیار نزدیکی را داره. ما اخیراً تانستیم که با کمک دفتر یونیسف تمام رضاکاران صحی جامعه را در تمام ولایت کشور در مورد بسته زنک و وارز ترنینگ ها را دایر کنیم. البته خوشبختانه که به تعداد 1,000,000 بسته زنک و وارز اداره یونیسف خریداری کرده و به دسترس وزارت صحت عامه قرار داد که ما بعدا او را به همه رضاکارا توزیع کردیم. پروگرام های مراقبت نوزاد به سطح جامعه و یک پروگرام بسیار مهم دیگه که استفاده از مرهم کلورکزیدین به خاطر مراقبت سوره یا ناف نوزاد که به درد میخوره، اینا را هم از طرف اداره یونیسف تدارک دیده شده. نه تنها تدارک دیده شده که بلکه به تعداد 4,000 کارکن صحی جامعه را از 10 ولایت کشور در این مورد ترینینگ و یا آموزش خود دیدند که در این قسمت هم از نظر تکنیکی و هم از نظر مالی اداره یونیسف امرای ما همکاری داشتند.
و در اخیر تقاضایتان از مردم چی می باشه؟
از مردم تقاضای ما این می باشه که در قدم اول اهمیت کارکنان صحی جامعه را باید بدانن و اینا را باید که تشویق کنن تا اینا بتونن که خدمات بهتر را برای مردم عرضه کنن، چرا که اینا مسئولیت رساندن پیام های صحی را برای مردم دارن. وقتی که پیام های صحی را اینا برای مردم میرسانن، مردم با دقت به پیام های از اینا گوش فرابتن و هر پیام که از طرف از اینا رسانیده میشه او پیام بالای خود عملی کنن، چرا که پیام هایی را که اینا برای مردم میرسانن پیام هایی هست که از طرف وزارت صحت عامه بر از اینا داده میشه و اینا مشخصا وظیفه دارن تا این پیام ها را برای مردم برسانن. و دوم ای که هنوز هم ما به کاهش این رضاکارا به سطح ملی مواجه هستیم، بسیاری از قریجات وجود داره که تا هنوز این رضاکارا در اوجه موجود نیستن و پلان وزارت هم همیست که در تمام قریجات افغانستان باید از این رضاکارا موجود باشه. و تقاضای ما بازم تاکید میکنم که از مردم ایست که در صورتی که امکانات داشته باشن و وقت داشته باشن اینا میتونن که به امی لشکر صحی وزارت صحت عامه بپیوندن و من حیث CHW مصدر خدمت به قریه و مردم عزیز افغانستان شوند.
بسیار زیاد تشکر.
سلامت باشید. تشکر.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعدی ظاهر تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه آشیانه، باز آمده ایم تا موضوعات این برنامه را برایتان تقدیم کنیم. چرا شماری از والدین از شناخت دوستان و آشنایان فرزندان خود بیخبرند؟
دیگر روز به من سگرت پیش کردن و مرا میگفتن نمیتونی مام گرفتم زرم.
بیخبری و عدم شناخت از دوستان فرزند چی عواقب در قبال دارد؟
تا حالا ایچ آگاهش نیست که ایره کشتر یا در کارگیر طالبا دادن دگیر قاچاق برا دادن.
والدین چیگونه و چطور دوستان فرزند خود را بشناسند؟
اگر میخواین نوجوانا و اطفال خود را وقایع کنند باید رابطه اینا را با دین مستحکم بسازند.
امی که یک دوست ما موتر داره و ما در موتر رو چکر میزنیم این میار نیست، دانش از آدم میار است.
این موضوعات برنامه حاضر آشیان است. من شمیلا جاوید هستم. تقریبا همه والدین دلشان می خواهد دوست فرزندانشان را بشناسند، یا بهتر از بگوییم پدر و مادر نیست که خواهان دانستن این مطلب نباشد. در واقع داشتن دوستان خوب علاوه بر رفع تنهایی سبب رشد ذهنیت اجتماعی، عاطفی و کسب مهارت‌های زندگی همچون اعتماد کردن و مورد اعتماد بودن می گردد. به سبب که دوستان با احساس نوع حمایت و ایمنی برای جوانان و نوجوانان ایجاد می نمایند. اما شماری از والدین هستند که در زمینه تربیه فرزندان و شناخت دوستان فرزندانشان توجه چندانی ندارند و نمی دانند که فرزندانشان بخصوص پسرانشان با کیها سرکار دارند و با کیها گشت و گذار می کنند که این بیتفاوتی فرزندانشان را با جار جنجال های سخت مواجه می سازد. حشمت الله متعلم صنف 11 یکی از مکاتب شهر کابل که مدت با دوستان بدی سر کار داشت و با آنان هر جای گشت و گذار میکرد، اما حالا آنها را شناخته که این دوستانش مردمان خوبی نبودند با آنان سر کاری ندارد.
یک چند وقت همراه دو دوستم بود که یکیش همسایم بود و یکیش صنفی کورسم بود. از کورس که می برآمدیم همیشه همراهشان میگشتم. چند وقت که من یار دیدم که یکیش عملی بود، یکیش همیشه پشت دخترها گپ میزد و پشت مکتب دخترها میرفت. یک چند روز مرام به زور کش کرده بردنک. دیگر روز به من سیگرت پیش کردن و مرا میگفتن نمیتونی ما گرفتم زن دودش ده گلونم بند من مرام سلفا گرفته چشمم سرگشته و باز خانه رفتم که مرا پدرم هم زیاد گپا زد که همراه هر کس نگرده خب مقصد ما هم که دیدم تو ازی گفتم دیگه همراهشان نمی
به همین ترتیب عایشه باشنده منطقه دیدانای کابل میگوید پسر جوانی که در همسایگیشان زندگی میکرد روزها با دوستانش به میله و بعضی محافل میرفت اما یکی از روزها وقتی همگی این دوستان به نام میله بیرون رفتند تا امروز از بچه همسایه‌شان خبری نیست.
این همسایه ما بود، من پالوی خانه ما. دق دق درازی شد، یک مینیم اینجا میله میکره، پس میاییم. دیدم که از خانه کشیده شد، برده شد، اگر تاله ایچ آگاهش نیست که این را کشتن، این را گیر تالبا دادن، دگیر قاچاقورا دادن، چه کردن شد، فروختن شد. مشتک داره، یک بچه داره، یک دخترک داره. وانه دخترکش ناجور است، بچهش ناجور است، میتپن دخون، پدر مادرش از استش چیز نمیاید.
دوستی گاهی برای والدین نگران کننده است، زیرا میترسند که فرزندانشان تحت تاثیر رفتارهای بد دوستانشان قرار نگیرند. احمد شاه یکی از پدران میگوید زمانی که به وظیفه می رود از سوی خانواده و فرزندانش به خصوص پسر نوجوانش خیلی تشویش دارد و بارها به وی زنگ می زند و می پرسد که او حالا کجاست و نباید از خانه بیرون برود.
ما اکثرت وقت که به بچه‌م زنگ می زنم برش میگم بچه‌م در خانه باش، فقط کورس برو، مکتب برو، باش در خانه، در کنار خواهرت، در کنار مادرت، کدام سودا کار میشه، دیگه میشه سبا سیگریتی و چرسی و بنگی و شرابی و پودری میشه. ما برش بار بار نصیحت کردیم، برش گفتیم که کت آدم خراب نگرد، تو نمیشناسی، وقت میشناسی که باز تو بفتی مردم رقم رقم در کابل آمده. بسیار پریشان هستم که روز سابقایی کتیمی بچه ها نگرده، بهترین رفیقش خوارش هست، مادرش هست، اما فامیلش هست.
به عنوان پدر و مادر همگان حق را به شما میدهند که دوست فرزندتان را بشناسید. شناخت این موضوع نیاز به جستجوی فراوان ندارد و شما براحتی میتوانید دوستان پسر خود را بشناسید. اول این که نوجوان شما با کسی دوست می شود که با او نزدیک باشد. مثلا با بچه همسایه دیوار به دیوار صمیمی تر است. در صنف هم با همصنفی ها به خصوص کسی که در پهلویش می نشیند دوست می شود نسبت به شاگردان دیگر. گفته می شود وقتی فرزندتان با دوستان بد رفت آمد می کنند، کم کم رفتارهای او نیز تغییر می شود. مثلا نمرات پایین، رفتار خشن، حالتهای غیر معمول و بعضی حرکات دیگر گواهی اینند که دوستان بد تاثیر خود را بر وی گذاشتند. لیلا کارمند یکی از ادارات دولتی گفت پسر نوجوانی که خانوادهش خیلی تلاش میکرد تا فرزندانش از تعلیم و تربیه بهتری برخوردار و در آینده افراد با نام و نشان خوبی به جامعه تقدیم شوند، اما با تشویق و همنشینی با دوستان بد این پسر به بیراهه کشانده شده و بالاخره معتاد به مواد مخدر شد. خانم لیلا اضافه میکند
این بچه که آهسته آهسته از درس و تعلیم هم دور کشیدن، درجه صنفیش هم پس افتید، غیر از بدتر و بدتری که حتی ما همسایه‌ش هستیم برش جگرخون و پریشان شدیم که یکم معتاد ساختن. این رفته رفته پودری شد، پس اونا مادر پدرش که متوجه شدن، گرچه که ایر زیاد تلاش و کوشش کردن بردن به سر ساختن، خب بچه‌شان دمو عین جوانی که باید راه راست تای میکرد، این درونگی های ارزی که رفیقای دوست آشنای نااهل بود که تونا گرفتار شدن.
شفیقه کارمند یکی از دفاتر میگوید بیشتر به مسائل معنوی دوستان فکر شود نه بر مسائل مادی.
دوست خود با دانشش و با اخلاقش باید طول بکنه. از مادیات کرده معنویت یک دوست خود باید در نظر بگیره. اگر پول داره خب پولش در جایش، کوشش کنه دوست خود برای خود انتخاب بکنه که اعتماد از رو به خود جلب کرده بتونه و از دانشش، از تحصیلش، از اخلاقش، از تربیتش استفاده بکنه، از مشورهای نیکش استفاده بکنه. یک مثل در بین ما مردم هست که میگن که دوست اوست که بگیری یا نه که بخندانه. پس ما باید دوست را انتخاب کنیم که ما مشوره بده، بتانه ما را در راه راست توق بده. مثلا یک دوست پیش دوست خود میره، بهتر رو تحریک میکنه که نه اینمی کاره که مثلا از تو باید دیره تو بکنی، بوری او آدم بزنی یا بکشی یا مثلا بوری خوارش از مثلا اذیت کنی یا مادرش. این مشوره نیست، این تخریب است. اما یک دوست بر دوست خود مشوره میده که عزیزم تو صبر بکن، تو حوصله بکن، زندگی همی هست، باید از این درس بگیریم، باید تلاش بکنیم در برابر هر کسی که صد میای مانی می یا مثلا مشکل پیدا میشه، بگو یک خیر با این مشکلات تحمل بکو، صبر بکو، بالاخره گشایش های یا درهای برای تو باز میشه. اما به نظر من معیار دوست انتخاب کردن دانش است، محبت است، ادب است، تربیت است و فامیلش. پول معیار نیست، امی که یک دوست ما موتر داره و ما در موتر از او چکر میزنیم، این میار نیست. دانش از او آدم میار است، فامیل از او آدم میار است. پس اینی چیزها رو باید مد نظر بگیریم و دوست انتخاب کنیم.
بنابر اظهارات داوود ناظم، عضو اکادمی علوم افغانستان، انسان اگر دوست خوب داشته باشد، زندگیش به سوی خوبی سمت سو داده می شود و اگر دوست بد باشد، طبعا که جوانان به طرف بدبختی می روند.
برای بزرگای خانواده ها لازم است که اطفال خود، بخصوص نوجوانان خود را، در چارچوب علم، استدلال و قناعت چنان حفاظت کنند مثل که خانه و سقف به خاطر حفاظت ایشان از باد و باران و سردی و گرمی می سازه و زامت می کشه. به می پیمانه به حفاظت معنوی و فکری و علمی از یا متوجه شوه. وقتی که اطفال به سن نوجوانی می رسه، عجیب تغییرات فکری، اجتماعی، فیزیکی در وجودشان هویدا می شه. بسیار احساس فهمیدگی می کنه و عجیب استدلال با خانواده خود یا بغاوت علیه افکار بزرگان می کنه. نه، ولی متوجه نشادم که اینها سخت در یک جال جهالت بند ماندن و استدلالشان استدلال عجیبی است.
فرزندان در دوران نوجوانی در ایجاد ارتباط با والدین علاقمندی کمتری نشان می دهند. ارتباط والدین با نوجوان به همین دلیل از دشواری و حساسیت خاصی برخوردار است. اگر دوست فرزند شما از میان همسایه هایتان است، کار زیاد سختی نیست. آنها را هر روز می بینید و با آنان در ارتباط باشید. ولی برای شناخت دوستان مکتبی باید کمی زحمت بکشید. به مکتب رفته و جویای احوال دوست مکتبیش از اداره مکتب شوید و یا هم دوستش را به بهانه درس خواندن به خانه خود دعوت کنید و در میان این رفت آمدها از کسب و کار و وضعیت خانواده و اعضای خانواده او بپرسید. به گفته آقای ناظم، بهتر از خانواده ها فرزندان خود را به مسائل دینی سوق داده و آنان را از آموزه های دینی و اجتماعی آگاه بسازند.
فرهنگ دینی یگانه حفاظت کننده ظاهر و باطن انسان است از بدی ها و جرائم و انواع مختلفی از بد اخلاقی ها. پیش رسول صلی الله علیه و سلم یک کسی آمد که او عادت جرائم مختلف داشت، ولی رسول صلی الله علیه و سلم به او گفت که یک تعهد با ما بکو که دروغ نگو. این تعهد کار که من دروغ نمیگم. بالاخره به سوی هر جرمی که میخواست که بره فکر کرد که اگر از ما کسی پرسان کنه کجا رفته بودی، چی کردی، ما خود تعهد کردیم که دروغ نمیگم. بالاخره از تمام جرائم دستوردار شد و یک انسان مناسب و صالح و مصلح جور شد. به همین گونه هر امر دین اسلام سبب حفاظت انسان میشه. پس خانواده ها اگر میخواین نوجوانا و اطفال خود را و قایق کنند، باید رابطه اینا را با دین مستحکم بسازند، با امام و با مسجد مستحکم بسازند.
بهترین روش برای قضاوت کردن در مورد دوست فرزند شناخت کامل آنان می باشد. برای شناخت بیشتر آنها بهترین کار این است که بعضی اوقات بسیار صمیمی با فرزند نوجوانتان گفتگو کنید. از معجزات سخن آرام و دلنشین غافل نمانید. آرزوهایی که برای او داشتید را بازگو کنید. تلاش کنید ارتباطتان با فرزندتان آن گونه باشد که براحتی بتواند مشکلات و نیازهایش را با شما در میان بگذارد و فضای ایجاد کنید که فرزندتان در آن احساس آرامش کند. اگر اتاق مخصوصی به خود دارد، حریم شخصی وی را نشکنید و اگر فردی را لایق دوستی با فرزندتان نمی دانید، جلو او از دوستش بد بگویید، چون این رفتار باعث موضع گرفتنش می شود و در تلاش باشید تا دوستان فرزندتان را بشناسید و فرزندانتان را در یافتن همراه خوب یاری رسانید. اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می‌توانید بشنوید: www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته‌های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می‌سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
سبان و روزن خدایا دلم بسوزن من و تو قصه یک روز
Oh.